ببین چی میشه اون کس که یه جا از حق مردم خود، کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.
برنامه گفتم گفت رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجه شما شنوندگان محترم. و اینک در ساعت 3 بامداد از شما عزیزان دعوت میکنم برنامه راه روشن رو بشنوید.
راه روشن برنامه از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان و فرشتگان رادیو گفتگو سلام علیکم. امیدوارم هر جا صدای ما رو میشنوید موفق باشید، خصوصا در کسب رضایت خداوند. با برنامه راه روشن خدمت شما رسیدیم. کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر کوشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. آقای دکتر سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما و دوستان شنونده.
سلامت باشید. عزیزانی که در این برنامه همراه ما باشن، اندیشه‌های سیاسی حضرت علی علیه السلام رو با تحلیلی از وضعیت سیاسی اجتماعی ایشون در زمان حکومت حضرت علی علیه السلام در خدمت جناب دکتر کوشکی ادامه خواهیم داد. با ما همراه باشید. خب آقای دکتر کوشکی، به عنوان شروع بحث، ما در برنامه گذشته که یکی دو برنامه خدمت شما بودیم، شما وضعیت سیاسی اجتماعی زمان حضرت علی رو گفتید، عدالت از منظر حضرت علی علیه السلام و جایگاه مردم در اندیشه حضرت علی علیه السلام. اگر صلاح میدونید مقدمه بحث رو بفرمایید که اصولا حضرت علی علیه السلام برای احقاق عدالت با چه مشکلاتی و موانعی روبرو بودند و درس هایی که از اندیشه سیاسی حضرت علی برای امروز و کارگزاران خودمون در جامعه اسلامی داریم، خواهش میکنم.
اولین تعبیری که در خصوص تحقق عدالت در کلام حضرت میتونیم جستجو کنیم همین هست که حضرت میفرمایند الحق اوسع الاشیاء فی التواصف، عدالت در توصیف خیلی میدان وسیعی داره، خیلی راحت میشه در مورد عدالت صحبت کرد، خیلی میشه نظریه پردازی کرد، خیلی راحت میشه تئوری پردازی کرد،
حتی تطبیقی با اندیشه غرب مثلا
بیان همه این کارا، یعنی مباحث علمی پژوهشی تحقیق در مورد عدالت و تعبیر حضرت خیلی جا داره و هر چقدرم کار کنیم تمام نمیشه و مشکلی هم نداره. اما حضرت یه جای دیگه در ادامه فرمایند که و از یقها فی التناسف، یعنی اگر قراره که جایی عدالت محقق بشه و کار عملی بشه در مورد عدالت، یعنی عدالت پیاده بشه، از یقها حضرت میفرمایند که اونجاست که خیلی خیلی سخت و دشوار میشه. یعنی این تعبیر رو حضرت در واقع به عنوان بدیهی میگیرن که تحقق عدالت در جامعه راحت نیست. خب این چرا دشواره، چرا سخته، این سختی از کجا میاد؟ اولیش بزرگترین مانع در برقراری عدالت ما خود آدم، ما آدم هایی، یعنی ما آدم هاییم که عدالت رو دوست داریم به شرط این که عدالت
منافع خود من تهدید نشه، مثلا
به نفع ما باشه.
بند.
یعنی اگر عدالت منافع ما رو تأمین کنه ما کاملا عدالت خواهیم، کاملا عدالت جو هستیم و در واقع از فرد عادل حمایت میکنیم. اما اگر عدالت در واقع منافع ما رو تهدید کرد یا زیانی به ما رسون یا اینکه جلوی زیادی خواهی های ما رو گرفت، اون وقته که دیگه تحمل نمی کنیم و اون وقته که در واقع سعی می کنیم مانع ایجاد بکنیم در برابر روند عدالت گستری و حتی با فردی که میخواد عدالت رو ایجاد کنه به جنگ و مخاصمه ممکنه در واقع بر بخیزیم و اجازه ندیم که او کارش رو انجام بده. یعنی تک تک آدم ها در درون خودشون با توجه به چنین روحیه‌ای میتونن یک مانع برای برقراری عدالت باشن، در حد خودشون کارشکنی بکنن و در واقع در مقابل عدالت گستری مانع ایجاد کنن، چون یک خودخواهی در بین همه آدم ها وجود داره، مگر استثناءً افراد و انسان هایی که خود ساخته باشن، خودشون رو تربیت کرده باشن و در واقع به اخلاق دینی متخلق باشن. این عده بله نه تنها مانع از اجرای عدالت نمیشن، به تعبیر قرآن، قرآن کریم داره میگه کسانی که در واقع اهل حق و عدل هستن، حتی اگر این عدالت خواهی و حقیقت
ولو علی انفسهم،
بله مخالف منافع خودشون باشه، مخالف جریان طایفهشون و قبائلشون و جریان سیاسیشون و حضرت میگه مخالف منافع پدر مادرشون باشه، کسانی قرآن میفرماید کسانی که در واقع از همه این آزمون ها سربلند اومدن، اونها میتونیم تحت عنوان حزب الله اونها رو بخواهیم، یعنی کسانی که واقعا حقیقت جو و عدالت خواه هستن و حاضرن که عدالت جویی و حقیقت خواهی اونها رو در برابر پدران و قبیله و برادران و دوستان و آشنایانشون قرار بده. خب تعداد این آدم ها زیاد که نیستن که ما داریم در جامعه واقعی زندگی میکنیم، به همین خاطر تک تک آدم ها یا اکثریت غریب به اتفاق آدم ها خودشون بزرگترین مانع عدالت هستن در درونشون، چون فقط عدالت رو تا وقتی دوست دارن که منافعشون رو تأمین کنه. خب این یه قدم. قدم بعدی این هست که ساختارهای برآمده از این انسان ها، یعنی گاهی وقتا که همین انسان هایی که به عنوان گام اول در مقابل عدالت اونها رو نام بردیم، همه ماها به نوعی خود ما میایم ساختارهای ایجاد میکنیم که این ساختارها در واقع مانع از ایجاد عدالت میشه. به چه صورت؟ به این ما میایم برای خودمون یک اموری رو تعریف میکنیم، یک ساختارها و اعتبارات یا رو ایجاد میکنیم، مثلا برای خودمون مقوله شأنیت ایجاد میکنیم، برای خودمون صنف و طبقه و گروه و دسته ایجاد میکنیم
و خود به خود از مردم فاصله میگیریم با این،
نه فاصله از اصلا خود ما خود، یعنی لازم نیست از همین بین خود مردم، یعنی مثلا فرض کنید مثال خیلی ساده، مثلا همین مردم عادی بین خودشون یه شأنیت هایی تعریف میکنن، این شأنیت هایی که تعریف میکنن نتیجهش این میشه که مانع از اجرای عدالت میشه. ما عدالت رو میگیم قرار گرفتن هر چیزی سر جای خودش، مثلا ما میایم و تحت عنوان در واقع مثلا شؤون اجتماعی میایم برای خودمون تعریف میکنیم که مثلا فرض کنید ازدواج باید این در واقع تفصیلات رو داشته باشه. خب این تفصیلاتی رو که ما خودمون درست کردیم و در واقع بین حتی خود این مردم عادی هم جریان داره، اینا باعث میشه که خیلی ها نتونن ازدواج بکنن و خیلی در واقع جامعه از مسیر عدالت در حوزه خانوادگی خارج بشه.
حالا آقای دکتر فرمودید ازدواج ربطی به بحث ما الان نداره، من فقط
یاد
نه الان عرض میکنم، نه میخوام بگم برمیگردیم به بحث وضعیت سیاسی، اما من یاد فرمایش مقام معظم رهبری افتادم که خطاب به نخبگان سیاسی اجتماعی فرموده بودند که حتی شما ازدواج رو بین الاثنینی نکنید و این گونه نباشه، به عنوان یکی از آسیب‌های نخبگان فرموده بودند، متن مکتوبش هم هست. فقط میخواستم بگم که این عدالت که میفرمایید بیشتر ناظر به نخبگان هست و متاسفانه مسئولین ما یعنی بیشتر ناظر به مردم میدونن این رو.
نه حالا من میخوام بگم که این موانعی که ما ساختاری ایجاد میکنیم، منظور بخواستم مثال بزنم، یعنی ما میایم
یعنی حتی ازدواج که به عنوان مثال اجتماعی ممکنه
بله، حالا از اون برای ما میگیم بریم مثلا ما میگیم که این من بحثم سر اینه که ما میگیم چیزی به اسم شأن یا گروه یا طبقه یا صنف ایجاد میکنیم، بعد برای اینها در واقع عدالت رو زیر پا میذاریم
و یه توقع ایجاد میشه،
نه تنها توقع بلکه حق ایجاد میکنیم. یعنی چی؟ یعنی میگیم که مثلا فرض کنید یه گروهی در جامعه نبایستی کار بکنن، زشت کار بکنن، اینا بایستی مثلا آقا بالا سر باشن، باید رئیس باشن، دون شأن میدونیم. ببینید مثال میذارم، حضرت امیر به عنوان کسی که دیگه چهره شاخص باید باشه برای ما، ایشون حاکم هست، بعد خود ایشون میاد میره کارگری میکنه، خرج زندگیشو در میاره با کار کارگری در باغ و در زمین کشاورزی و اینا. همین آدم میاد با مثلا فرض کنید مردم عادی رابطه داره، خیلی معمولی عادی، حتی با بچه‌ها در زمان حکومتش بازی میکنه، یادم مثلا فرض کنید 60 ساله در نظر بگیرید، با اون همه سوابق، با کسی که خلیفه خدا در روی زمین، جانشین خدا، پیامبر هست، امیر مؤمنانه، این تو کوچه‌ها و بچه‌ها بازی میکنه و نمیدونم آدم‌های مثلا در جامعه میگن بی سر و پا و بی شخصیت و بی کلاس دعوتش میکنن، میره سر سفره‌شون میشینه غذا میخوره. این آدم به عنوان شاخص عدالت برای خودش از این شؤونی که ما میگیم هیچیشو قبول نداره. الان مثلا فرض کنیم ما بگیم که آقا مدیر کل اداره مثلا فلان، این آدم مثلا بیاد یه دفعه فرض کنیم بخواد نمیدونم چایی بده تو اداره، مثلا بزنم یه جلسه یه مهمونیه تو اداره، ایشون بلنش چایی بده، اصلا نمیشه. میشه
آقای دکتر نمیخواد چایی بده، درد کسی که خدماتیه درک کنه حد درد.
حالا من میخوام مثال بزنم، من میخوام این واسه شؤونی که میگیم، میگم زشته مثلا ایشون بلنش چایی بده به فرد، زشته که ایشون چنین کاری بکنه. امام رضا وقتی مهمون میاد خونشون، خود ایشون بالا میشه پذیرایی میکنه.
احسنت.
الان ما میگیم که مثلا فرض کنید بنده 4 کلاس درس خوندم، نمیدونم شما 4 کلاس درس خوندید، ما اگر یه اینجور مردی برام پیش بیاد 100 سال حاضر نیستیم این کارو کنیم، برای خودمون شؤون قائلیم، برای خودمون یه صنف بندی های قائلیم که زشته مثلا یه روحانی بلند شد توی مثلا هیئت امام حسین مثلا چای بده، خیلی زشته، بده، نباید اینجوری بشه. این موانع ساختاری من دارم توضیح میدم، یکیش همین در واقع زنجیرها و وزنه هایی است که ما به دست و پای خودمون و جامعهمون بستیم، غیر از اون که تک تک ما مانع میشیم برای اجرای عدالت به خاطر منفعت طلبی، این زنجیرها و این چارچوبها و این قالب هایی که ساختیم، این هم دوباره مانع میشه. مثال میزنیم، یه موقع یکی از مثلا کشاورزانی که توی که در واقع مناطق کشاورزی اطراف شهرستان خمین کار میکردن، سالهای اول انقلاب، سال مثلا 62-63، اینها میاد و یکیشون زمینی که ارث پدری امام بوده و مثلا به نام امام خمینی بوده و رهبر انقلاب، کشاورز اون زمین کار میکرده، با کشاورز بغلتیش دعواش میشه، بالاخره شکایت میشه چون زمین ارث پدری امام بوده، به نام امام بوده، در واقع دادگستری خمین یک شکوایی رو میفرسته دم در منزل امام جماران که از شما شکایت شده، اون صاحب زمین. خب طبیعیش مثلا اینه که بی خود میکنن، از امام شکایت میکنن، کی حق داره از امام شکایت کنن؟ از این توابیر دیگه، امام به اطلاعشون میرسه که یه اینجور اتفاقی افتاده، امام میگن خیلی خوب اگه لازم باشه ما میریم جواب میدیم ببینیم چیه، و بعد وقتی بررسی میشه مشخص میشه که اصلا این وسط چون زمین به نام پدر امام بوده و مثلا ارث به ایشون رسیده، این وسط دادگستری ایشون رو به مالک متهم شناخته و خواسته به دادگاه احضار کنه، در حالی که اصلا امام میگن من اصلا از این زمین کلا عدول کردم و همون کشاورزی که بساط روش داره کار میکنه، کشاورزانی که کار میکنه مال هموناست، اصلا سندش هم به نام اوناست، هر اتفاقی مفتره به عهده اوناست، اصلا من خبر ندارم، ولی ایشون ابانه میکنه که بیخود کردن برای این منفر استادن و حتی اظهار آمادگی میکنن که اگر لازم باشه بریم دادگستری شکایت کنیم، هیچ مشکلی هم نیست. ببینید وقتی که مثلا حضرت امیر حاکم هست، مسیحی میاد از ایشون شکایت میکنه و ایشون به عنوان حاکم میگه اشکال نداره، میریم پیش قاضی، میرم پیش قاضی و قاضی رأی رفع مسیحی صادر میکنه و حضرت هم میگه که خیلی خوب در چارچوب قوانین درست بود، پامیشون
قبول میکنن حضرت
این یعنی اون شأنها رو نپذیرفتن. ولی ما تا وقتی که اسیر این شأنها هستیم در واقع نمیتونیم عدالت رو بپذیریم. شأنهایی که خودمون ساختیم، چارچوبها و قالبهای اجتماعی که خودمون ساختیم که اجرای عدالت رو برامون سخت میکنه. به همین خاطره که ما نمیتونیم بپذیریم کسی که تا دیروز مسئول بوده امروز بازار پشت میلای زندان. ما میگیم ای فلانی هم باید مجازات بشه، مثلا نه نباید مجازات بشه، پسر فلان آدم نباید مجازات بشه، دخترش نباید مجازات بشه، نمیدونم پسر خالش نباید مجازات بشه. یکی دیگه از موانع عدالت ما جهله. یعنی ممکنه خیلی وقتا ما دوست داریم عدالت رو اجرا بکنیم، عدالت رو محقق کنیم، اما چون جاهلیم بلد نیستیم، نه عدالت میدونیم چیه، نه شیوه عدالت گستری میدونیم.
جهل به احکام شرعی منظورتونه؟
نه منظور نه عدالت کردم، نه عدالت رو میشناسیم، نه شیوه تحقق عدالت در جامعه رو بلدیم، نه سازوکارهای گسترش و آموزش عدالت رو میدونیم، هیچی بلد نیستیم، فقط دوست داریم. به همین خاطر میایم و احساساتی از عدالت حرف میزنیم و هر کاری که دم دستمون رسید به فکر کوتاهمون رسید انجام میدیم، به عقل ناقصمون هر کاری رسید انجام میدیم. در نتیجه نه تنها عدالت ایجاد نمیشه که مردم میگن اگر عدالت اینه ما نخواستیم، مثلا اسم عدالت میاد حالشون بد میشه. یعنی عملکرد عدالت خواهی جاهلانه، عدالت خواهی جاهلانه یکی از موانع. وقتی که شما نادون باشید و بخواید عدالت گستری بکنید، نه تنها عدالت ایجاد نمیشه بلکه قطعا ظلم هم خواهد شد.
یعنی آقای دکتر میفرمایید که فهم دین، فهم معنای عدالت در سیره معصومین و بیان قرآن و حدیث مقدمه بر اجرای عدالت.
ببینید قاعدتا وقتی من میخوام عدالت گستری کنم، مثلا فرض کنید در حوزه زندگی اجتماعی مردم، در حوزه مثلا فرض کنید مسائل مادی و معیشتی و مسکن و نمیدونم خاربار مردم، در حوزه تقسیم پست های تو جامعه، من میخوام یه جور عدالت عدالت رو ایجاد کنم، عدالت رو گسترش بدم، تو پیاده بکنم، باید معنیش رو تو اون عرصه بدونم یعنی چی. یعنی ما بدونم که عدالت گستری به معنی آیا تقسیم مساوی همه چیز هست، آیا مثلا تو عرصه سیاسی هم همینه، آیا نمیدونم تقسیم بر اساس اینه که بگیم خیلی خب هر جناحی که وجود داره بیایم یه پست بهش بدیم میشه عدالت، آیا در واقع مساوی تقسیم کردن هر چیزی همه جا معنی عدالت میده یا خیلی جا معنی ظلم میده؟ توجه کردین اینی که ما عدالت رو در معنای کلیش رو و در هر مصداق رو بتونیم عالمانه و کارشناسانه تشخیص بدیم، اگر این اتفاق نیفته اون وقت میشه عدالت جاهلانه. عدالت جاهلانه قطعا نتیجه ظلم خواهد شد. کما اینکه مثلا ما میبینیم تو جامعه خیلی وقتا ممکنه کسی به اسم عدالت بیاد و حرکاتی رو انجام بده، رفتارهایی رو انجام بده که اتفاقا نتیجهش میشه ظلم بیشتر. وقتی پیگیری میکنیم قصدش خیر بوده، اما چون بلد نبوده، جاهل بوده، نه تنها عدالت ایجاد نشده بلکه اصلا جامعه از عدالت متنفر شدن به خاطر اینکه اون آدم بلد نبود. بحث بعدی آمیختن عدالت و رفتارهای احساسی است. عدالت جز با عقلانیت محقق نمیشه. عدالتی که بخواد احساساتی و عاطفی محقق بشه مثلا منجر به خرابکاری میشه، منجر به تخلف میشه، منجر به ظلم خواهد شد. نبایستی کسی که میخواد عادلانه رفتار کنه احساساتی رفتار بکنه و در واقع خالی از عقلانیت باشه. عقلانیت آدم رو وادار میکنه به بررسی، به کار علمی، به تأنی، به پیش‌داوری نکردن، زود قضاوت نکردن. این که مثلا فرض کنم من برم توی یه جایی بعد از مردم بپرسم که خب چیکار کنیم، بعد مردم میگن این کارو بکنیم، منم میگم خیلی خب همون کارو بکنیم، این قاعدتاً با عقلانیت فاصله داره، با عقلانیت در واقع منافات داره و نمیتونه منجر به عدالت باشه. به همین خاطر اینم هم یکی دیگه از موانعی است که در راه عدالت گستری وجود داره و مشکل ایجاد خواهد کرد.
خیلی ممنونم در خدمت جناب آقای دکتر محمد صادق کوشکی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران بودیم. با جناب آقای دکتر کوشکی خداحافظی میکنم، ان شاء الله ما بتونیم برنامه بعد خدمتتون باشیم.
خدا نگهدار.
خیلی ممنونم، خدا نگهدار. با شما شنوندگان عزیز هم خداحافظی میکنم تا برنامه بعد از سلسله برنامه‌های راه روشن. خدا نگهدار، وقت شما بخیر.
برنامه راه روشن رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجه و عنایت شما عزیزم. مخاطبان فریخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار می‌دیم. ما را دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید.
دستت تمامم تملت توی دلبه توی عربی تو بین گیرود جلبه به عشقی ایرامم توشی مشکل به
آیای خاکی ایرانم 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 یارم بربوری خاکی کردانم کردانم کردانم
گروه شماره دو زنگ رو زودتر به صدا در آورد.
به قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. صورت رو میشناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید مرتضوی گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فقره ما تیسر من
تا می توانید قرآن بخوانید. سوره مبارکه مزمل همزمان با میلاد حضرت علی علیه السلام رادیو قرآن برگزار می کند.
جشنواره
قرآنی صد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی رادیو قرآن به نشانی www.radioquran.ir مراجعه و یا با شماره 021-27-860-100 تماس حاصل فرمایید. ارسال آثار از 26 بهمن ماه سال 1400. رادیو قرآن صدای اهل ایمان. جشنواره قرآنی صد.
در ساعت 3:30 بامداد همچنان از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم.